رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در
مجله رادیویی کشاورزی، مجله تخصصی برای همه فعالان بخش کشاورزی.
نگاهی تخصصی به تازه ترین موضوعات بخش کشاورزی کشور،
مجله رادیویی کشاورزی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود به شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. به مجله رادیوی کشاورزی خوش آمدید. مجله رادیوی کشاورزی سعی میکنیم که در حوزه آموزش، ترویج فناوری‌های جدید، کشاورزی پایدار، تحقیقات و پژوهش‌های تازه رو بهش بپردازیم، با متخصصین صحبت بکنیم، با سرمایه‌گذاران، با کسایی که چه در حوزه پژوهش و چه به صورت سنتی به این موضوعها پرداختن گفتگو داشته باشیم تا شما هم با تجربه و دانش این عزیزان آشنا بشید. گفتگوهای این برنامه رو آقای مهندس نوروزی راهبری میکنن که خدمتشون سلام عرض میکنن. آقای مهندس، خیلی خوش آمدید به برنامه، خرسندم که شما رو مجدد میبینم.
زنده باشید. ممنونم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما خانم نوازنده.
استفاده میکنیم و بهره میبریم از حضور گرم جناب آقای مهندس ناصر نوروزی، کارشناس حوزه کشاورزی، که گفتگوهای برنامه رو ترتیب میدن و استفاده میکنیم از گفتگوهایی که با مهمانان ما خواهند داشت. آقای مهندس نوروزی بفرمایید، خواهش میکنم.
خواهش میکنم. خدمت عزیزان شنونده و فرهیخته رادیو اقتصاد عرض سلام و ادب دارم. همچنان خدمت آقای سهراب کمالی از استان گلستان، فعال در زمینه مرغداری و مرغ تخم‌گذار، عرض سلام و ادب دارم.
درود بر شما. بنده هم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما عزیز از رادیو اقتصاد. سهراب کمالی هستم از استان گلستان، شهرستان گرگان، و مزرعه بنده هم که در شهرستان بندر ترکمن هستش. خوب. ممنونم که وقتتون رو در اختیار بنده گذاشتید و من در خدمت شما هستم.
زنده باشید آقای کمالی. خب ادامه بدید، بیشتر خودتون رو معرفی بکنید، ببینیم جزئیات کاری خورده به چه صورت هست.
خواهش میکنم. همونطور که خودتون فرمودید که این دوره خوب افتخار اینو داشتم که این سعادت داشتیم که نمونه ملی بنده رو معرفی کردن. من خدمت عارضه میکنم که واحد تخم‌گذار دارم. من تولید کنند تو خمور خوراکی هستم در شهرستان بنده ترکمن استان گلستان. انتخاب بنده خوب امسال، حالا شاید طبق روال سالهای گذشته، حالا امسال شدیدتر خیلی کارشناسانه‌تر برگزار شدش، بررسی شد. خب توی خانواده مرغدار بزرگ شدم با این صنعت، یعنی بیش از 70 سال هستش که خانواده من تو صنعت بودند و مرغ و تخم مرغ باشون آشنا هستم، لمس کردم، حس کردم، و واسه همین باعث شد که خود من هم الان بیش از 30 سال هستش که تجربه کاری تو این کار دارم و مستقر در واحد مرغ تخم‌گذار هستم من خودم.
بله.
بعد خدمتتون عرض بکنم، خود بنده هم که از نظر تحصیلات در کنار این تجربه‌ای که دارم، کارشناس علوم دامی هستم، تخصصم در طیور و دکترای مدیریت اجرایی هم دارم.
بله، بسیار عالی آقای دکتر.
خدمتتون عرضم که خب از ماه دیگه که خب سعی کردم که مزرعه خودم رو با استانداردهای بین المللی تا اونجایی که هست فراهم بکنم، باهاش همگام باشم، که تا اونجایی که تونستم خدا رو شکر انجام شد، تونستم که این کار رو با موفقیت انجام بدم. بعد و همچنین خب خودم به کارهای تحقیقاتی و علمی خیلی علاقه من بودم در کنار این کار خودم، که یه سری تفاهم‌نامه‌هایی با دانشگاه کشاورزی، با دولمدامی استان گلستان داشتم و دارم کیس تحقیقات در پروسه های متفاوت تو هفته های متفاوت کیفیت تخم مرغ بودش که انجام شد، به خوبی انجام شد، این همکاری دو طرفه بودش که انشالله که همینجور ادامه خواهد داشت.
خیلی متشکرم. این که اقدام بسیار خوبی هست، باعث افتخار است که با یکی از مرغداران تخم‌گذار کشور صحبت میکنم که تحصیلات مرتبط هم در این ارتباط دارن، علاوه بر این خودشون مشغول کار تحقیقاتی هستن. آقای دکتر، راجب این کار تحقیقاتی که فرمودید با واحد علوم دامی استان گلستانتون دارید، یه خورده بیشتر توضیح میدید ببینیم که چی کار کردید و به چه نتیجه‌ای رسیدید؟
در رابطه کار تحقیقاتی ما، پروسه بوده که کیفیت تخم مرغ رو ما توی چون هفته‌های متفاوت در اوزان متفاوت هستش، جیره‌های متفاوت هستش، سن‌های متفاوت هستش که ما این بررسی رو انجام دادیم که ببینیم که چطور هست، کیفیت ها قابل قبول هست، قابل استاندارد هست، که بچه های دانشجو اون طرف هم که نهایت همکاری رو داشتن و بعد سری آزمایشات خاصی رو انجام دادن که خوشبختانه خب روی تخم‌مرغ های مزرعه بعدی این کار انجام شده شو که خوشبختانه جواب مثبتی بوده شو و دیدن که آنچه که بوده حقیقت داشته و پروسه با موفقیت انجام شده شو. که حالا باز دوباره برنامه دیگه هم هستش که انشالله گفتیم که ما در خدمتتون هستیم که این پروژه های بعدی که تو لیست برنامه هست انشالله انجام بشه.
خب این تخم مرغایی که الان توی مرحله فاز جدید کار تحقیقاتیتون انجام شد، به لحاظ کیفیت بررسی شد و مشخص شد که برتری داره نسبت به روش های روتینی که بوده؟
بله دیگه، مشخص شد که درست هستش دیگه، طبق استاندارد آنچه که دانشگاه میخواستش و آنچه که از کار ما دید
درست. خوب
یعنی که کاملا درست هستش اینها. یعنی خب،
یعنی چی؟ یعنی به چه نتیجه رسیدین؟ کیفیت به بهتر شده؟
کیفیت استاندارد و کیفیت خوبی بوده. آها. کیفیت قابل قبولی بوده، یعنی آنچه که ما بایستی تو هفته های متفاوت از مرغ، تخم مرغ هایی که ما تولید میشه در سنین متفاوت، جیره ها چون متفاوت هستش، بخاطر اینه که واقعا خب چون یه خود وضعیت طوری شده که خب بالاخره جیره ها، مواردی که استفاده میشه، خود دونها، ذره، سویه ها ممکن است کیفیت پایین برخوردار باشن که متأسفانه خب مسلما روی کیفیت تخم مرغ هم اثر میذاره.
بله.
ولی که خب این آزمایش انجام دادیم که خود واسه دانشگاه رضایت بخش بودش، ما تونستیم جوابگو باشیم و استاندارد رو داشته باشه.
شما جیره هایی که الان وجود داره و داره استفاده میشه، کاری که کردید، استفاده کردید، ترکیب یا جیره رو ممکنه که تغییراتی داده باشید که کیفیت حفظ بشه، به لحاظ اقتصادی تونستید قیمت رو پایین بیارید یا اونور کیفیت افزایش پیدا کرده، در مجموع خروجی و هزینه تموم شده، این سه تا مورد رو به هم مرتبطش کنید یه نتیجه رو برای ما اعلام
کاملا بفهم. درست اناد فرمایید. خب ما الان با این وضعیتی که داریم، ما متاسفانه خب گرون بودن خوراک های ما، بگیم که آیا به صرفه هست یا نه.
درست.
یعنی این توی این 30 سال و اندی و حتی تجربه های 70 ساله پدر بنده و اینها رو به من ثابت کرده که مرغ سرش کلاه نمیره. یعنی باید شما یک کیفیت جیره، یک حداقل استانداردی، حالا ما استاندارد دنیا رو حالا ما نمیگیم، حداقل استانداردی که جوابگوی جیره غذایی درست واسه مرغ باشه باید بهش بدیم، چون هر چی به استاندارد و کیفیت بهتر نزدیکتر باشه، مسلما ما تولید رو همین الان در نظر نمیگیریم. ما واسه چون که پروسه توقع‌گذار که عنایت دارید دیگه، حداقل 18 ماه تا 24 ماه هستش تا 2 سال هست، برعکس گوشتی هستش، یک پروسه سنگین هستش که واقعا مدیریت قوی هم میخواد. همه همکارهای من میدونن و درگیر این کار هستن، واسه همین باید کیفیت خوب استفاده بکنیم. کیفیت خوب مسلما به شما تولید خوب میده. حالا تولید خوب که میده، درسته ممکنه من مثلا همش بالای 95% تولید دارم، ولی در کنار این، چون مسئله کیفیت خوب در اختیار ملت عزیزم ایران قرار میگیره، چون این حد اقل جیره غذایی هست که در سبد مردم هستش، که این واسه ما از نظر امنیت غذایی خیلی خیلی مهم هستش. اولین چیزی که مقدار فکر میکنه کیفیت هستش اینا. بعد خب در کنار اون، حالا شما فرمودید که از نظر صرفه اقتصادی یا از نظر اینکه هزینه های تولید و اینها، مسلما میتونم به جرئت بگم که خب برابری نمیکنه، خیلی گرونتر هستش اینها و حتی ممکنه که قیمت تمام شده بیشتر هستش و حتی فروش تخم مرغ ما با مشکلات عدیده درگیر هستیم و ممکنه آنچه که هزینه تمام شده هستش با قیمت خمو برابری نکنه. ولی چن خب بخوای شما این امنیت غذایی هستش و اینها، که البته خب در کنار این حالا ما یه خود صحبت رو بکشیم جای دیگه، که وزارت جهاد نهایت همکاری رو با ما داشتن. عنایت می‌فرمایید که بله. در این رابطه چون شما فرمودید در نظر اقتصادی اینها که بالاخره تنظیم بازار و یک سری اختیارات رو در اختیار صنف خود ما تو گذار قرار داده، اینها بازم ممنونشون هستیم ما. ولی خب در هر صورت این برابری نمی کنه. ولی که خب یک امنیت غذایی هستش دیگه، امنیت غذایی بسیار مهمی هستش که در اختیار یک تخم مرغ حداقل 60 گرم تا 65 گرم وزن داره که مملو از انرژی، پروتئین، مواد مغذی بسیار غنی هستش که ما دوست داریم که در اختیار مردم شریفمون از اون نوزاد بگی تا حالا نوزاد که حالا یکی دو ساله بگی تا افراد پیر و اینها در اختیارشون قرار بگیره، که این اولویت کارمون هستش. اینها در کنارش مشکلات دیگه هستش که من در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، ظرفیت کاری مرغداریتون چقدره و چقدر تولید میکنید تخم مرغ؟
خواهش میکنم، در حال حاضر 100,000 قطعه هستش. انرژی میفرمایید که 100,000 قطعه هستش که انشاءالله یک پروژه داریم که اینو ما بتونیم که به 250,000 قطعه ای برسونیم.
در چند تا سالن؟
بله، من الان مزرعه بنده خدمت عارضم که مزرعه سوپر اتوماتیک هستش، توی دو تا سالن هستش، 4 و 6 طبقه هستش.
درسته.
6 طبقه میگم
خب از فضای عمودی پس استفاده کردید.
بله بله، الان خب الان به روز هستش دیگه.
درسته.
دنیا از قفسهای باتری استفاده.
بله بله، متوجه شدم.
از اقل فضا بیشتر این راندمان و بازدهی استفاده کنیم، که این باعث میشه که هم از نظر آلودگی، هم از نظر مصرف بهینه استفاده کردن از آب، همه چی رو به حداقل میرسونه و بهداشت بسیار در سطح بالای قرار میگیره و در واقع با همچنین کمک به محیط زیست هستش و این باعث میشه که یک استاندارد حالا جهانی نگیم خیلی نه، ولی خب نزدیکتر میشیم دیگه.
درست.
روشی که فهم پیدا میکنیم.
آقای دکتر، تر پایان میخوام شما به عنوان یک تحصیل کرده و فعال در زمینه مرغ به اصطلاح تخم گذار، توصیه ها و تجربیاتتون رو اگر ممکنه در حداقل زمان حدود یک و نیم دقیقه برای عزیزان و شنوندگان ما بفرمایید.
من خدمتتون عارفم که من اول اینکه از وزارت جهاد حالا اعلام کرده بودم خدمت به شما که دیگه تشکر میکنم که این ورود کردن و این اجازه رو به میهن دادن به صنف تخم گذارمون در رابطه با قیمت تضمینی تخم مرغ.
بله.
ولی با این وجود در کنار این باز از سازمان جهاد کشاورزی استان خودمون، نظام مهندسی کشاورزی استان خودمونم تشکر میکنم، نهایت همکاری رو با تولید کننده ها دارن. از تجربیات خود من این هستش که حتما بتونیم ما این مزرعه های خودمون رو با کمک های بانک، با کمک های دولت، تحصیلاتی که داده بشه انشاءالله بتونیم به روز بکنیم، ما بتونیم یعنی از اون حالت سنتی به صنعتی. بله. تبدیل بشه، که این کمک بسیار بسیار بزرگی میکنه در جهت تولید ما هستش، حتی این هزینه های ما رو بهبود میده، چون سنتی با صنعتی خیلی فرق
داره،
سنتی پر هزینه تر باشه. اینها که تمام این رعایت های استاندارد بشه کمک بسیار شایانی به ما میکنه. و بعد در کنار تجربه، دانش فنی هم خیلی مهم هستش، این دانش رو باید داشته باشیم و عشق به این کار هستش، چون که کار با مرغ یه کاری که الان مخصوصا عشق میخواد، تجربه میخواد.
درسته.
و اون دانش رو میخواد که با اینها باعث همه با هم دیگه تلفیق بشه تا بتونیم یه کار مثبتی با این وجود که دیگه خب مجوزهای بسیار زیادی که الان داره روز به روز به کشور در جهت تخم مرغ داده میشه، تأسیس مرغ و تخم مرغ که البته کار اشتباهی هم هست، ولی خود ما میتونیم همین مرغدارهای کوچیک، حالا کوچیک یا بزرگتر، بتونن از حالت سنتی خارج بشن و بتونن یه مقدار علوم خودشون رو افزایش بدن، کمک بسیار بزرگی میکنن در جهت تولید تخم مرغ، کیفیت بهتر چه در داخل برای مردم عزیز ما، و همین که به خاطر اینکه صادرات به خوبی انجام بشه و ارزآوری به کشور هم بسیار عالی خواهد بود.
بسیار عالی. پس من اگر بخوام مباحثی رو که در آخر به عنوان توصیه مرحمت فرمودید رو جمع‌بندی کنم، خواهد شد تبدیل واحدهای فعال از صنعتی به صنعتی از طریق بکارگیری دانش روز، که در نهایت یک کلام در جهت ارتقاء منافع ملی کشور خواهد بود.
بعد
بسیار عالی. آقای دکتر کمالی، بی نهایت از شما سپاسگزارم. باهاتون خداحافظی میکنم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که در آینده هم بتونیم از نظرات، دانش و تجربیات شما استفاده بکنیم. خدا یار و نگهدارتون.
خیلی متشکرم. بندم سپاسگزارم از شما که وقتتون رو به من دادید. یا علی، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
متشکرم از آقای مهندس نوروزی که این گفتگوی خیلی خوب و شنیدنی رو ترتیب دادن. ممنونم. دوستان عزیز، اینجا مجله رادیوی کشاورزی است و اگر که به مباحث ما علاقمند هستید و این گفتگوها برای شما جذاب و شنیدنی، لطفاً نظرتون رو با ما در میون بگذارید. از طریق 162 همینطور میتونید پیامک برامون بفرستید. 3036-37 همچنان شنونده ما باشید. متشکرم.
شما شنونده مجله کشاورزی از شبکه رادیویی اقتصاد هستید. با ما همراه باشید.
اما در بخش دوم مجله رادیویی کشاورزی امروز در خدمتون هستیم. بحث جالبی با یک بهره بردار صحبت کردیم. آقای مهندس، در بخش دوم برنامه در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
خواهش میکنم. در خدمت آقای مهندس محمد مرادی هستیم. آقای مهندس محمد مرادی مدیرعامل اتحادیه مرغ توقگذار کشور هستند. سلام و ادب خدمت شما عزیز.
متقابلا عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
زنده باشید. آقای مرادی عزیز، برای ما از فعالیت‌های اتحادیه مقداری رو می‌فرمایید؟ شنوندگان عزیز ما هم شنونده صحبت‌های شما هستن.
عرضم خدمت شما که خب اتحادیه مرغ توخ‌گذار میهن تشکل ملی صنعت مرغ توخ‌گذار هست و در بخش کشاورزی تنها تشکلی هستش که به صورت متحدالشکل از ابتدای زنجیره تا انتهای زنجیره رو شامل میشه و اون موازی‌کاری که شاید در بقیه بخش‌ها گاهن شاهدش هستیم در بخش صنعت مرغ توخ‌گذار نداریم و تنها تشکل ملی هستش که تو این حوزه فعالیت میکنه. بس اتحادیه میهن خب از سنوات قبل مباحث واگذاری امور و حالا وظایف تنظیم بازار بوده که به بخش خصوصی واگذار بشه. اولین تشکلی هم هستش که بخش از وظایف، بخش تقریبا میشه گفت کامل وظایف به این اتحادیه واگذار شده. کلیه فرایند از تولید تا مصرف و همچنین مدیریت صادرات و واردات محصولات طیور توخ‌گذار. روی این اساس خب به هر حال وظایف سنگینی رو به عهده داره که خوشبختانه تو سالهای اخیر هم با همتی که خود بخش تولید کنندگانمون و همچنین با کمک تشکل‌های استانی خودش تونسته به هر حال وظایف رو و به گواه آمار با نوعی مطلوبی انجامش بده. در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. آقای مرادی، فرمودید که تنها تشکل ملی، این سوال برای من به وجود اومد که بپرسم هستند کسانی که زنجیره رو کامل داشته باشند اما عضو اتحادیه شما نباشند؟
نه، خوشبختانه ما عرض کردم خدمت شما از ابتدای زنجیره تا انتهای زنجیره چه واحدهایی که به صورت تک حلقه‌ای کار میکنن چه شرکت‌های زنجیره‌ای ما که بحث کامل زنجیره تأمین رو در قبل از تولید چه در حین تولید یا چه بعد از تولید و بازرسانی محصول دارن همگی در تمامی استان‌ها عضو اتحادیه هستن و خدماتشون و برنامه‌ریزی‌های اونها هم بر اساس برنامه‌ریزی هستش که سیاست‌گذاری هستش که اتحادیه اتخاذ میکنه با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و خوشبختانه همه عضو هستن و ما خارج این سیستم واحد تولیدی رو نداریم، اهم از زنجیره یا غیر زنجیره.
درست. خب پس این رو هم به این صورت هم بپرسم، ممکنه کسانی باشن که در قالب یک شرکت یا چند تا شرکت به صورت هلدینگی زنجیره رو به صورت کامل داشته باشن، از جمله تهیه مثلا خوراک تا به حتی بحث‌های بعدی مثل سالن‌های مرغ توخ‌گذار و غیره و غیره، یعنی زنجیره به صورت کامل ممکنه برایشون وجود داشته باشه، درسته؟ عضو شما بله، ممکنه باشن بله، مستقل بله. از این قضیه
ما ببینید در حدود 3 سال قبل من راجع به زنجیره خدمت شما توضیح رو بدم، برنامه ببینید استراتژی کشور هست.
بله درسته، به همین دلیلم عرض کردم.
بله که بحث این هستش که فعالیت‌ها در قالب شرکت‌های زنجیره‌ای انجام شه.
مجوزها بله.
دارای ظرفیت‌های بزرگ هستن یا کوچک، منظور فعالیت زنجیره‌ای هستش که باعث بهبود پالازری تبدیل
افزایش
بهره‌وری و خیلی از منافع دیگه‌ای که به هم برای کشور داره هم برای خودمون مجموعه‌های اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی در پی داره. خب 3 سال قبل ما حدود 5% از تولید تخم مرغ کشور در قالب شرکت‌های زنجیره‌ای انجام می‌شد.
درسته.
امروز که خدمت شما هستیم بیش از 27% از تولید کشور در قالب شرکت‌های زنجیره‌ای انجام میشه. خب این مهم هم به آسونی اتفاق نیفتاده. بر اساس هم مطالعات علمی که انجام شد، هم بر اساس اون آموزش‌هایی بودش که به هر حال در صنعت به بهره‌وردارا داده شد و مرتبا به عنوان استراتژی اصلی خود اتحادیه در جهت اینکه خود اون سرمایه گذاران در امنیت بهتری بتونن مباحث اقتصادیشون و کار تولیدیشون رو پیش ببرن، توجیهات لازم انجام شد و خوشبختانه با رشدی که فکر میکنم در این حوزه ما داشتیم، اگر بخوایم قیاسی رو داشته باشید نسبت به سایر بخش‌ها، فکر میکنم که با سرعت خیلی بیشتری در حال حرکت هست و خب این نوید بخش این هستش که به هر حال اتفاقات بهتری در آن خواهد خورد.
انشالله. آقای دکتر، آقای مهندس، منظورتون این استش که حالا فرمود 27% فعالیت ها در این قالب انجام میشه، فعالیت های مرتبط، یعنی 73% هنوز خارج از این به اصطلاح پوشش اتحادیه
صورت مستقل همچنان دارن فعالیت میکنن. خب این ببینید تو بخش کشاورزی ما این شاید بزرگترین عارضه باشه، یعنی بر اساس اون مطالعات علمی و دانشگاهی هم که انجام شده، اینکه ما تو یک پارچگی تامین رو در حالا با محصولات مختلف کشاورزیمون نداریم، خب این باعث افزایش بهای تمام شده شون.
دقیقاً آقای دکتر،
خیلی از مسائل دیگه میشه که متاسفانه بحث این هستش که این عارضه همراه کشور بوده و یه چند سالی هستش که به هر حال هم سیاستگذاران و هم متولیان امر و بهره برداران به این نتیجه رسیدن که برای اینکه رقابت رو بتونن هم در داخل و هم بتونن در بازارهای خارجی رقابت پذیرتر باشن، بتونن با رقبای خارجی برای صادرات محصولاتمون در همه محصولات کشاورزی بتونن خودشون رو تقویت بکنن، خب لازمش این هستش که فعالیتشون رو یک پارچگی بهش بدن و با اون بهره‌وری که افزایش پیدا میکنه، ذریع تبدیلی که بهبود پیدا میکنه و بهای تمام شده ای که کاهش پیدا میکنه، بتونن خب به هر حال سرپا بمونن و در بازارهای جهانی هم بتونن رقابت پذیرتر باشن.
درسته. به لحاظ علمی آقای مهندس مرادی، این فرمایش شما کاملا درسته، به لحاظ منطقی هم، به لحاظ حساب کتاب مالی اقتصاد همه اینها، اما 73% رقم یه خورده بالایی هست. دلیلش چی است؟ با اینکه اینا میدونن منافعشون در چی است، تهیه اقلام به صورت یک پارچه و نهایت اون مسئله که شما فرمودید کاهش قیمت تمام شده، با همه مزایا و مزیت به این مهمی، چرا اون 73% تحت پوشش قرار نمیگیره؟ مشکل کجاست؟
ببینید ما باید خود برگردیم به سالهای خیلی خیلی قبل‌تر، زمانی که به هر حال شکل‌گیری این واحدها، صدور مجوزهایی که توسط حالا وزارتخونه های وقت اتفاق افتاده و شاید حتی به نوعی بتونیم بگیم که این از همگسیختگی که یا ناهماهنگی که بین وزارتخونه های مختلف وجود داشته. ببینید وقتی شما صحبت از زنجیره تأمین میکنیم، خب حلقه های مختلفی رو در بر میگیره که تو این حلقه های مختلف ممکنه که هر حوزه‌اش به یک سازمان یا ارگانی مربوط بشه. ببینید ما امروز اگر زنجیره یک پارچه تأمین رو به 3 بخش تقسیم کنیم، میرسیم به این 3 بخشی که خدمت شما عرض میکنم.
بله.
قبل از تولید، در حین تولید و بعد از تولید.
بله.
خب قبل از تولید همونجوری که فرمودین تهیه خوراک و مواد اولیه‌اش هست.
بله.
در حین تولید دیگه میشه بحث فارمی و بحث تولید و اون بحث کیفیت حالا موجود زندهی که باهاش مخاطبش قرار میگیره.
بله.
سایر محصول در بخش ماد، سایر محصولاتی که کشاورزی هم بحث خود تولیدش میشه و بحث پایانیش یا حلقه
بسته‌بندی و فروش و بازار رو
میشه بازار رسانی محصول.
بله.
خب این بازار رسانی محصول بحثای فراوری رو داره، خیلی مباحث بسته‌بندی و فراوری و غیره رو داره.
درسته.
که اون ممکنه باز توی سازمان یا ارگان دیگه‌ای شکل بگیره. وقتی این مجوزها پراکنده صادر شده، خیلی هنوز هم ما این مشکل رو متاسفانه داریم، یعنی ما یک پارچگی و وحدت رویه رو در صدور مجوزها شاهد نیستیم، که خب این خیلی هم تعمیم پیدا کرده به حتی خود تشکل‌ها. یعنی ما امروز میبینیم که خود تشکل‌ها هم دسته‌های مختلف نسبت به صدور مجوز تأسیس انجمن‌ها، کانون‌ها، تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها اقدام می‌کنن. از وقتی این وحدت رویه وجود نداره، این همینجور تعمیم پیدا می‌کنه به حالا زیربخشش و سایر گروه‌ها. این که 73% ما امروز هم شاهدش هستیم، ما تازه مدعی هستیم که میگیم خب رشد خیلی خوبی داشتیم. تا 3 سال قبل این عدد بوده 5%. امروز وقتی میگیم 27%، اگر قیاسی داشته باشیم نسبت به دهه محصولات کشاورزی، میبینیم خب رشدش خیلی خوب بوده. اما همچنان 73% دارن به صورت مستقل کار میکنن. وقتی به صورت مستقل دارن کار میکنن، یعنی اینکه هر بخشی با دیدگاه خودش و بر اساس اینکه خب بعد منافع اقتصادی خودش رو ببره، جدای از اینکه بدون حلقه قبلیش در چه وضعیتی قرار داره یا حلقه بعدش در چه وضعیتی قرار داره، خب این دیگه باعث میشه که متاسفانه ما همچنان یه عقب افتادگی رو تو این زمینه داشته باشیم.
درسته. آقای دکتر، من واقعا متاثر شدم از این فرمایش شما. الان بحث عدم یکپارچگی در صدور مجوزها با وجود تبلیغات و صداهای فراوان در مورد فعال بودن پنجره واحد دولت برای صدور همین مجوزها، به نظر می اومد که باید کار خیلی بیشتر از این پیش رفته باشه. امیدوارم این صحبت شما رو عزیزان و کسانی که مسئولیت دارن در این زمینه بشنوند و حتما فکری به حال رفع این مشکل بکنن. ضمن این که اگر صحبتی سوالی هم داشته باشن، ما میتونیم حتما در این برنامه فرمایشات ایشون رو برای حل این مشکل پخش کنیم و به صورت جمعی اطلاعات لازم در اختیار عزیزان مخاطبان و شنوندگان قرار بگیره. از شما ممنونم. در آخر در حد یک دقیقه اگر توصیه نظری دارید آقای مهندس مرادی بفرمایید، شنونده هستیم.
زنده باشید. از خدمت شما که در هر حال شرایط خود سیاستگزاران هم به نظر من خب شرایط خیلی بهتر شده، اما اینکه درخواستی نداریم که در حال یه وحدت رویی تو این موضوع باشه، این هستش که نیازسنجی های اولیه برای کشور، برای مصرف کشور، برای بازارهای صادراتی انجام بشه، بر اساس اون صدور مجوزها انجام بشه، بی رویه این کار اتفاق نیفته.
بله.
و دخالت هایی که تو دسته های مختلف برای همدیگه انجام میدن متاسفانه خب کار رو سختش میکنه و در آینده کشور ممکنه به هر حال هزینه تراشی بکنه برای کشور.
درست.
ولی به هر تقدیر بحث فعالیت زنجیره‌ای، حالا در بخش خود ما که صنعت تولید تخم‌گذار باشه، رشد خیلی خوبی داشته. امروز ما واحدهایی رو در کشور داریم که نمونه شاید در دنیا محدود باشه و یه کالایی با تولید خیلی خوب، همونجور که شاهد هستیم، ما امروز محصولمون رو به 12 کشور داریم صادر میکنیم. خب این نشان از این داره که به هر حال کشور رو به رشد هست این زمینه، اما نباید غافل بشیم از این موضوعی که امروز بحثمون بود و اینکه وحدت رویه لازمه اولیه این هستش که این اقتصاد پویایی که در این صنعت را افتاده بتونه
سرمنزل مقصودش برسه. انشاءالله. زنده باشید. آقای مهندس محمد مرادی، مدیرعامل اتحادیه مرغ تخمگذار در کشور. ضمن اینکه با شما خداحافظی میکنم، آرزو میکنم که خواسته شما، مطالبه گری شما در مورد یک پارچگی در صدور مجوزها به نتیجه برسه و کمکی بشه به تولید در کشور. متشکرم ازتون، باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خیلی متشکریم از آقای مهندس نوروزی بابت این گفتگو. خب دیگه به پایان برنامه رسیدیم، دیگه باید به شنونده‌هامون خداحافظی بکنیم با این امید که این برنامه رو دنبال بکنن و مطالبی که در این برنامه عنوان میشه رو حتما بشنون. آقای مهندس با شما خداحافظی میکنم. خب عزیزان، صدا بردار این برنامه خانم زهره محمدی بودن، هماهنگ فاطمه طاهری، کارشناس مهندس ناصر نوروزی، گوینده بنده معصومه نوازنی و تهیه کننده پویان امینیان. تا فردا ساعت 14:30 با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار. اینجا تهران است، رادیو اقتصاد.
موسیقی.